أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بیانات سوره شریفه زمر را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 24 ام انشاءالله با آیات بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. در آیه پیشین ملاحظه فرمودید به زیباترین شکل ممکن حضرت پروردگار 5 ویژگی رو برای مهمترین عنصر هدایتی وجود و آفرینش از ازل تا ابد که قرآن است مطرح کرد. نوری که جان انسان رو، صدر انسان رو مشروع می کند، حقیقت وجودی انسان رو با آدمیان می نمایاند. نهفته ها در وجود انسان به سبب این نور مشروع و شکوفا می شه که شرح آن رو در شبهای قبل گفتیم. 5 ویژگی مطرح شد، تکرار عرایز نمی کنم. و اونگاه به دنبال اون در پایان آیه فرمود که ذالک هدالله، این هدایت الهی است. یهدی بهی من یشا، هیچ محدودیتی در پیوستن به این هدایت نیست و خداوند همه انسان ها رو فراخوان می کند به این که بهرمند از این عطای الهی و نعمت بزرگ الهی، این هدایتی که اونها رو به غایت و غرض آفرینش و خلقت رهنمون می کند، میهمان باشند و وارد دایره این هدایت. و از اون طرف گفتیم و هر کرا که خدا بخواهد هدایت می کند به معنای اون کسی که به این معنی که انگامی که انسان ها مرحله اول هدایت رو که عمومیت برای همه آدمیان دارد، هدن للناس است، میپذیرند، اونگاه میتوانند از سطوح و لایه های بعدی این هدایت و آموزه های این کلام و کتاب بهرمند باشند. اینها استحقاق اون رو دارن که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خداوند اینها رو هدایت بعد از هدایت به مرحله دوم، سوم و تا جایی که می دانند برساند اینها رو. فرمود ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء و من یضلل الله فما له من هاد. طبیعیست گروهی هم رویگردانی می کنند، اعراض می کنند و هیچ دخل و نسبتی با این هدایت و کلام ندارند، صدر اونها مشروع نخواهد شد. همان گروهی هستند که فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، همان جماعتی که دلهای اونها به قساوتی میرزد، پوشیده میشود این جان و نفس، دفن میشه تمام استعدادهایی که خدا در این وجود به ودی انهاد بالقوه و از میان میرود معلصف. اینجا هم فرمود و من یزلل الله فما له منهاد، اون کسی که مایل نیست و سر ما نداری ره خیشگیر، خداوند دست هدایت را از سر او بر میدارد و به زلالت و کجرهی میرود. این تمام آیه که خواندیم، آیه 24، افمن یتقی بوجهه سوء العذاب، باز هم ادامه سخن پیشین است، همون پایان آیه شریفه با یه نگاه دیگری بسیار زیبا و دقیق. جمله و آیه شریفه به شکل سوالی آغاز میشه. آیا آن کسی که یتقی بوجهه، کلمه یتقی از همون ریشه لغوی تقوا میاد، معنای لغوی تقوا که لغویون عرب میگویند از ماده وقایقی الوقایه می آید، به معنای حفظ کردن، مانع ایجاد کردن. وقایه یعنی سپر، ترس، چیزی که انسان رو مقابل یه حمله به هجمه نگاه می دارد و محفوظ می کند. اساسا تقوا رو هم که تقوا میگوییم، اصطلاح تقوا رو هم که تقوا میگیم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مهارت حفظ است. هنگامی که انسان توانمندی داره که خودش رو از آسیب‌های درون و برون در این زندگی یا دنیا حفظ می‌کند، این ساز و کار رو بلد شده، این مهارت رو به دست آورده است، میشه متقی. اما اینجا معنای لغوی مطرحه. افمن یتقی، آن کسی که خود رو می‌خواد نگه داره و سپر کنه، به وجهی با وجه و صورتش سوء العذاب را، سهمگین‌ترین و سخت‌ترین عذاب الهی را یوم القیامه. این قسمت اول سوال افمن یتقی. اینجا قسمت دومی داریم، فرد دومی داریم که محذوف است، کمن آمن من العذاب، این با اون کسی که از عذاب الهی در ایمنی است یکسان است. آیا این دو میتونن یکی باشن؟ ابتدا این جمله رو عرض کنم خدمت عزیزان که خدای سبحان در قرآن بارها جملاتی رو مطرح میکنن که اینها دو پایند، یعنی جملات متناظر دو سویه، سیاه و سپید رو کنار هم میگذارد، نشان به انسانها میده، در قالب سوال مطرح میشه، اندیشه ها رو به جولان وادار میکنند و مایل از ذات حق که از این پرسش ها انسانها به یه تحلیلی برسن و تحلیلگرانه با پردازش کامل دقیقاً ببینند و انتخاب کنند و راه رو برای خودشون تشخیص بدن. خب این که قرآن دو قطب رو مطرح می کند، مثبت و منفی رو کنار هم مطرح می کند، همیشه این بسیار کار عجیبی است در کلام الهی. شما همون مقداری که از ایمان، آثار ایمان، پیامدهای ایمان، ریشه های ایمان و برکات ایمان در قرآن می بینید، از ریشه های کفر، آثار کفر و عواقب کفر و کافران در قرآن می شنوید. یعنی دقیقاً این دو قطبی رو ذات حق در کلام خودش ایجاد می کند که انسان ها به هدیناه و نجدین، انا هدیناه و سبیل اما شاکرن و اما کفورا، ببینن هر دو رو و دقیقاً بتوانند با تشخیص دقیق و با کاملاً شناخت درست راه خودشون رو و مسیر ثواب رو انتخاب کنند. گاهی میبینید این جملات اینطور مطرح میشه، مثلا در قالب پرسش های این چنینی که نظر شما چیست؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا به نظر شما آنها که میدانند با آنها که نمیدانند یکسانند؟ یه ارزش وجودی برای جامعه دارند؟ آیا اینها یه شخصیت دارند؟ زندگی اینها مثل هم است؟ یکیست؟ فرقی نمی کنه؟ آنان که میدانند و نمیدانند آیا یکسانند؟ خب این ذهن رو به فعالیت وادار می کند، انسان رو مشغول می کند، درگیر می کند که پاسخی برای این پیدا کند و بداند ماجرا چیست. ام نجعل المتقین کالفجار؟ آیا شما گمان میکنید که متقین با فاجران رو ما میتونیم یکی قرار بدیم؟ اینها بگیم یه شخصیت دارن، یه انسانن؟ کسانی که تمام خیشتنداری رو دارن، کسانی که مراقبت‌های لازم رو به حقوق خدا و حدود خلق دارند که میشن اهل تقوا، با کسانی که اهل فجورند، راحت آزاد، هر کاری رو بخوان انجام میدن، ولنگاری کامل دارن، لاابالیگری و اباهیگری کامل دارن. آیا این دوتا انسان رو کدوم عقل سلیم میپذیرد که یه پایان داشته باشن، یه ارزش داشته باشن، یه فضیلت داشته باشن و اساسا زندگی اینها میشه مثل هم باشه، اصلا بی تفاوت باشد این عنصر تقوا و فجور در وجود و شخصیت اینها؟ ام نجعل المتقین کالفجار؟ گاهی فراتر و زیباتر، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض؟ آیا اون کسانی که ایمان میارن، عمل صالح انجام میدن، با اونهایی که فساد و تباهی میکنن در زمین، آیا اینها میشه یکسان باشن؟ ببینید آیا این زندگی درسته؟ این روش درسته؟ پایان کدام چیست؟ بسیار زیبا این سوالات خیلی متعدده در قرآن. همینطور که عرض کردم آدمیان رو به یه پردازشگری ذهنی و تحلیل محتوا وادار میکند، بشناسد انسان، ببیند و راه و مسیر خودش رو بتونه انتخاب کنه. آیه شریفه از این دست است. اما از اون سو میگوید، از قیامت میگه. این مثال هایی که زدم مال دنیا بود در آیه شریفه، حالا از قیامت میفهمد. میفهمد افمن یتقی به وجهی سوء العذاب؟ آیا کسی که در قیامت میخواد در قبال عذاب الهی و مواجهه با عذاب الهی با صورت و وجه عذاب را از خودش دفع کند، و راه دیگری برای مقابله با عذاب ندارد، با اون کسی که ایمنی می‌یابد و هم من فزع یومئذ آمنون و در امنیت از عذاب الهی است، چه حال و روزی دارن این دو با هم فردای قیامت؟ چه جایگاهی، چه شخصیتی، چه حال و هوایی این دو میتوانند داشته باشند؟ آیه ظرافی دارد که باید توضیح بدم خدمت دوستان عزیز و دو نکته ادبی رو ذات حق میگنجاند در همین کلمه به وجهه به بچهی که الان عرض میکنم محضر باید. خب میدانید که به لحاظ طبیعی یه واکنش و رفلکس عادی ما به لحاظ دفاع از خودمون داریم، از بعد فیزیولوژیک هم که ناکن این حالت دیده میشه تو وجود ما. یه خطری رو حس میکنید به طرف صورتتون اومده، زود چشم بسته میشه، یه واکنش طبیعی است، پلک میاد پایین، چشم بسته میشه که آسیب کمتری احیانا زده بشه. نه، احساس میکنیم یه صدمه، یه آسیبی داره میاد به طرف وجودمون، به طرف صورت ما. اولین اقدامی که میکنیم چیست؟ دست بالا میاد، دست رو حفاظ میکنیم، نگه میداریم، سر رو پایین میاریم و سعی میکنیم که برخورد جدی با این عرض به خدمتون آسیبی که داره برامون میاد نداشته باشیم، این صدمه به ما نخورد. خودمون رو به کناری میکشیم، بالاخره به این شیوه خودمون رو گاه ناخواسته این کارها رو انجام میدیم تا حفظ کنیم وجودمون رو. خداوند سبحان میفرماید که در عالم قیامت گروهی هستند که اینها یتقی به وجه، نه تنها اینا امکان دفاع در قبال عذاب الهی از خودشون ندارند، بلکه به تمام وجود با صورت و با تمام وجه مواجهه با عذاب الهی میکنند. چرا؟ تصور بفرمایید انسانی که دستش رو از پشت بسته، گردن رو، صورت رو، سر رو ثابت کردن که هیچ تکان نمیتونه بده، حالا مستقیم گلوله رو گرفتن دارن میزنن به طرفش، حالا دارن یه چیزی رو پرت میکنن به سویش و میخوان یه آزاری بهش برسونن، هیچ راهی نداره، گویا با صورت داره مواجه میشه و دفاع میکنه از خود. سخت‌ترین، دردناک‌ترین و سهمگین‌ترین نوع برخورد رو در چنین حالتی. انسانی که ناعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ما برای کافران سلسله ها و غلها و زنجیرها رو مهیا کردیم. الان در ادامه میگم این زنجیرها چیست خدمت دوستان. دست ها بسته است، پا بسته است، هیچ امکان استفاده از این نیست. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، گردن ها هم بسته شده است، امکان تکان خوردن نیست. حالا تو این صحنه عقوبت الهی متوجه و عذاب الهی متوجه جماعتی میشه، اینها چاره‌ای ندارن جز این که با وجه و صورتشون برخورد با این عذاب الهی میکنن. یعنی تصویری که قرآن ارائه میده بسیار تصویر عدیبانه ملموس تکان دهنده است برای عمق این عذاب و فاجعه رو نشان دادن. این یک نکته. نکته دوم، افمن یتقی به وجهه. کلمه وجه رو ابتداعا الان خدمت دوستان صورت معنا کردیم، اما در یه سطح بالاتر و فراتر معنای دیگه ای داره و اون این است که خب میدونید در میان تمام اندام ما، صورت ما، چهره ما نقش بسزاتری دارد در میان انسان‌ها. یعنی برای تعریف حالات و وجوه انسان، این چهره است که گویاترین بخش وجود ما. شما از کف دست، بله حکمای گذشته برای تشخیص مزاج آیا بلغمی است یا صفراوی است یا دموی است یه چیزهایی رو می‌فهمیدن از این کف دست و از رنگ و حالات و غیره و عرض بخوام یه چیزهایی فهمیده میشه، اما اون بخشی از وجود ما که میتونه بیشتر حالات درون ما را هویدا کند صورت ماست. خب اندامی که در این صورت هست، در کلام عرب به تمام اجزاء صورت کرائم میگویند، کریمت العین، کریمت الانف، یعنی کریمند. اینها اجزا و اندامی هم در وجود انسان که بالاخره بسیار تعیین کننده است برای انسان. این چشم رو نگاه میکنید، به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم میبارت هزاران درد برچینم. بقیه اندام رو نگاه میکنید، دل که از ناوک مژگان تو در خون میشد باز، مشتاق کمانخانه ابروی تو بود، ای پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. این لب و دهان و چشم و این ویژگی هایی که در این صورت هست، اینها علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین. خداوند چقدر زیبا اینها رو به رخ میکشه، مطرح میکند و به سبب اینهاست که شما وقتی نگاه میکنید به این صورت بعد میگید رنگ رخساره، نشان میدهد. این صورت رو نگاه میکنید، این رنگ زرد رو میبینید، این رنگ قرمز رو میبینید، این تحولات حال چهره رو میبینید. از این چهره بسیاری از خصوصیات درونی ما شناخته میشه. چقدر زیبا در اون آیه پایانی سوره مبارکه فتح که میدونید در قرآن دو آیه داریم که تمام حروف الفبای عرب در اون آیه جمع شده از 28 حرف، مانند آیه پایانی سوره مبارکه فتح که تمام حروف الفبا هست درش. آیه شریفه‌ای که می‌دانید، محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، تا میره به اونجایی که سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. این پیروان پیامبر به یه جایی میرسن که اون آثار ایمانی درونی اینها یه نشانه هایی در چهره های اینها خواهد شد، یعنی یه ارتباطیست بین درونشون و برونشون. خب حالا این مقدمه رو گفتم که این جمله رو بگم خدمت دوستان، به همین خاطر به دلیل اینکه چهره حالات درونی انسان رو نشان میدهد، گاه به تمام شخصیت انسان وجه گفته میشه. وجه به بزرگان و کسانی که در جامعه خیلی نقش دارن، به اینا تعیین کنندن. در کلام عرب میگن وجوه القوم، وجوه القوم. ما در زبان پارسی هم داریم، یه وقتی یه زمانی برنامه بود که انجام میشد، دیگه انجام نشد در این سالهای اخیر. بزرگان، شخصیت ها در رشته های مختلفی که اینها رنج ها بردند و حقوق بسیاری به گردن این جامعه داشتند، اینها بالاخره می اومدند و از اینها یه اجلالی می کردند. تجلیل که غلطه دیگه، بله، اجلال از اینها می کردند، بزرگداشتی از اینها می کردند. بعد به اینها می گفتن چهره های ماندگار. چهره همون بچه دیگه، به اینها می گفتن چهره. یعنی به تمام این شخصیت گفته می شد چهره. به تمام شخصیت در کلام عرب میگن وجه، کمایی که در مورد ذات حق و خداوند سبحان، خداوند که وجه نداره، خداوند که صورت نداره، اما و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز فانی است مگر وجه الهی. به خداوند وجه گفته میشه. یعنی چی؟ اسماء و صفات و حقیقت وجودی خدا از اون تعبیر به وجه میشه. برگردیم به آیه شریفه. نکته دوم، افمن یتقی به وجهه سوء العذاب. اون کسی که با تمام وجودش مواجه میشه با سوء العذاب، اینجا دیگه صورت نیست، وجه شد تمام وجود انسان، کسی که با تمام سلول سلول وجود، جسم و جان، با تمام جسم و با تمام روحی که تطلع علی افعده، اون عذابی که تمام عمق روح رو هم میگیرد، نه اینکه فقط جسم را بگیرد، با این سوء العذاب یوم القیامه مواجه میشه. آیا پیامبر این انسان با اون کسی که امنیت از عذاب الهی که دارد، نه بلکه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جوار الهی است، بهرمند از لقاء خداوندی است، آیا اینها یکی هم؟ خب حالا این دوتا کی هم؟ همونهایی که در آیه قبلی مطرح شد. یکی اون که ذالک هدی الله یهدی بهی من یشا، اون کسی که با الله نزل احسن الحدیث، با اون پنج صفت قرآن آشنا شد و اون نور هدایت به جان و دل تابید و اون شرح صدری که گفتیم در دو شب قبل دست داد، این کسیست که در نهایت امنیت و در نهایت خوشی و سرخوشی به سر میبرد. اما این کسی که داره میگه افمن یتقی به بچه سوء العذاب، این کیه؟ و من یذلل الله فما له من هاد. اون کسیست که در ضلالت فرو رفت، پشت به تمام هدایت الهی کرد آمدانه از سر اختیار و انتخاب، و چنین وضعیتی برای اوز. حالا دقت کنید، اینجا اوج میگیره سخن و بسیار مهمه. یه مبحث خاصی رو میخوام باز کنم خدمت دوستان به برکت این آیاتی که الان ادامه آیه که میرسیم. و قیل للظالمین، بعد گفته میشه اونجا برای ظالمان، ذوقو، ذوق کنید، بچشید. ما کنتم تکسبون، آنی را که شما انجام میدادید و کسب کردید در دنیا و عمل میکردید و به دست آوردید، دستاوردهای خودتون در دنیا رو بچشید. قیل للظالمین، اینجا که صحبت ظالمان نبود، اما گفته میشه قیل للظالمین، به ظالمان بگید بچشید. ما کنتم رو که الان خواهم گفت. این پس مشخص شد کسی که مواجه میشه با هدایت الهی، خداوند به مقتضای تمام رحمتش، به مقتضای تمام رحمانیتش، به مقتضای تمام رحیمیتش، با تمام حکمت، با تمام علم، با تمام لطافت، با تمام قدرت، نابترین شاهراه هدایت رو پیش روی این انسان قرار داده است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به بالاترین شکل ممکن و سبک زندگی اون رو هدایت و راهنمون کرده است. این انسان اعراض میکنه از این متاع عظیم الهی و از این تحفه بزرگ خداوندی. در حقیقت این انسان چیست؟ ظالم است. ابتداعا ظلم به خودش کرده است که خودش رو محروم کرده، ظلم تو نفسی، از آن چه میتوانست باشد و برسد به اون چه وصفش کردیم در شرح سعد، به اون خزینت الاسرار الهی دست پیدا کنه در این جان و نفس و روحش، خودش رو محروم کرده است. دو، جامعه و اجتماع بشری رو از اثر وجود خودش و فواید و نقشی که میتونست در پناه هدایت الهی داشته باشه محروم کرده است. سه، در قبال ذات حق ظلم میکند به حضرت حق که چنین پیام او را زیر پا میگذارد و بیعت با خدا رو میشکند و با شیطان بیعت میکند. یعنی سه تا ظلم میکنه، هم ظالم به خداست، هم ظالمه به مردم و جامعه، و هم ظالمه به خودش. چنین انسانی قیل للظالمین، به این ظالمان گفته می شود ذوقو. ببینید تعبیر ذوق چشیدن، میگن آقا مزهشو نچشیدی، اگر کسی مزهشو بچشه میفهمه چیه. این ذوق گاه اون دیگه اوج ارتباط است. ذوقو، بچشید کامل. اما اینجا دقت مهمی داره، ما کنتم تکسبون. یعنی چه؟ حوصله بفرمایید. ما موصول عامه، یعنی آنچه ما، من، این دوتا موصول عامن و من و ما و التصاوی ما ذکر و ها کزا دو زو عندتین قد شهر، در کتاب های ادبی ابن مالک میگه در الفیه. ما یعنی هر آنچه. ما کنتم تکسبون، باز هم اصحایی میکنم، میخوام خوب مطلب روشن باشه، فعل ماضی کانه هنگامی که ترکیب میشه با یه مضارع بعد از خودش، ثبات و دوام و استقرار و همیشگی را میرساند، یه کار ثابت رو میرساند. و کان رسول الله یقول، وقتی یه چیزی رو پیامبر 10 بار گفتن، 20 بار گفتن، 100 بار گفتن، میگن کان یقول. یعنی یه فعل کانه میاد، یه ماضی کانه با یک مضارع فعل بعدی. اینجا فرمود ما کنتم ماضی کانه و تکسبون فعل مضارع. پس ما کنتم تکسبون میشه آنی که همیشه در زندگی دنیا پیوسته عمل میکردید و انجام میدادید و رفتار شما بود، منش شما بود و خوی شما در زندگی دنیا بود. ذوق و بچشید ما کنتم تکسبون. اینجا بحث بسیار مهمی عزیزان مطرحه که من نمیگذرم دیگه، می ایستم خدمت دوستان، ابتدا اینو حلش میکنیم، بعد میریم سراغ مباحث بعدی و ادامه آیه شریفه. و اون این است که اولا در ماهیت جهان بعدی که آدمیان مواجه با اون هستند، اینی که ما آدمیان مسافر این دنیا بعد منتقل میشیم به عالم بعدی برزخ، از عالم بعدی به قیامت پا میگذاریم، بعد مواجه میشیم با یه محکمه عدل الهی که به دنبال اون فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر، بعد تقسیم میشیم انسانها به دو حد، دیگه سوم هم نداره، یعنی سومی معنا نداره، بلکه یا دوزخ است یا بهشت است و تقسیم انسانها. اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار، سعیدان در بهشت و اشقیا در دوزخ. قسم سوم قرآن مطرح نمی‌کنه، گاهی عباطلی که گفته میشه اینها مشخص جایگاه اون که به جا نخواهد بود. خب حالا این تقسیم و این عالمی که مواجه میشیم، این چیزی که اسمش رو دوزخ، اینی که جهنم میگذاریم، عذاب میگذاریم عزیزان، یا اونی که اسمش رو جنت، بهشت و رحمت و لطف الهی مینامیم، با این ظرائف قرآن کریم خودش رو نشان میدهد به ما و مشخص میکند و فاش میگویم و از گفته خود دلشادم خدمت دوستان عزیز، آنچه به عنوان دوزخ و جهنم و عذاب و آنچه به عنوان بهشت، جنت و رحمت الهی میشناسیم در اون عالم و در اون جهان چیزی نیست جز ما کنتم تکسبون. جز ما کنتم تکسبون، نه به ما کنتم تکسبون، نه اینکه بچشید عذاب را که این به خاطر اون کارهایی است که انجام دادید، نه بچشید عذاب را که همان کارهاست که انجام دادید. یعنی دقیقاً آیات عدیده و متعدد قرآن که الان عرض می کنم خدمت دوستان عزیزان، جان برادر، جهان بعدی ما همین جهان ماست. یعنی ما در عالم قیامت اگر وارد می شیم و صحبت بهشت و دوزخ هست، بهشت ما چیزی نیست جز مجموعه این 60 سال، 70 سال، 80 سال اعمالی که در این دنیا انجام دادیم. جهنم ما چیزی نیست جز مجموعه اعمالی که در همین دنیا انجام دادیم، اما با چهره آنسوییان، با جهانی و عالمی که امکان انبساط و انفجار و گستردگی در اون هست. مولکول ها کاملا باز میشه، اتم ها باز میشه، اون عالمی که تمام اون انبساط و گستردگی است، برخلاف این عالم که عالم فشردگی و عالم محدود و عالم خردی است که اعمال در این دنیا به اصطلاح ملفوفن، لفند، اما در اون عالم و از صحف و نشرت منشورن، باز میشن و گسترده میشن، با این تفاوت. اما بهشت چیزی نیست عزیزان جز جلوات و ملکات حقیقت اعمالی که انسان ها این خود عمل، من تأکید رو این دارم، این خود اعمالی که داریم انجام میدیم، یعنی این نشستن امشب ما اینجا دقیقا جزئی از جهان آینده ماست. گفتن ما، حرکات ما، سکنات ما، اون که امروز از صبح تا شب بر سر ما در این جمعه گذشت و تمام روزهای زندگی ما، یا جلوه‌ای است از بهشت، یا جلوه‌ای است از دوزخ، یا مصداقی است از رحمت الهی، یا مصداقی است از عقوبت خداوندی. ما چیز دیگه‌ای به نام بهشت و جهنم نداریم. بهشت و جهنم جلوه بازتاب این حقیقت خود اعمال آدمیان است و بس، بر اساس آیات شریفه قرآن که نمونهش اینجا ملاحظه فرمودید. زوقو ما کنتم تکسبون، اونی که عمل کردید، همونی که عمل کردید. اجازه بدید من این رو یه مقداری با آیات توضیح بدم، بعد یه نکاتی داره، یعنی که از شبهاتی که همیشه تو ذهن مطرح میشه برای دوستان عزیز اینه، آقا این عقوبت و عذابی که خداوند مطرح میکند یا این بهشت، میدونیم خالدن برای خیلیا. البته اینو همینجا عرض میکنم، میدونید بهشت، بارها این رو به جدی و شوخی گفتیم، واقعیت همینه، بهشت ورودی داره اما خروجی نداره، گیت های ورودی داره اما درب خروجی ندارد بهشت. یعنی اگر کسی وارد بهشت شد و ما هم انها به خارجین، دیگه خارج نمیشه. اما جهنم هم ورودی داره خوشبختانه، هم خروجی دارد. یعنی گروهی وارد جهنم میشن خارج میشن، گروهی وارد جهنم میشن میمانند، ماکفین فیها ابدا میشن، خالدین فیها ابدا میشن، خلود ابدی دارن. اما همه اونها که به جهنم میروند پایدار در جهنم نمیمانند. این خیلی امیده و خیلی زیباست، خیلی انسان رو شادمان میکند این خبر و این بشارتی که از آیات شریفه قرآن به دست میاد. اما دقت بفرمایید، فرمود این آیه رو همتون حفظید، آیه 24 سوره بارکه بقره، فتق النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از اون آتش و قهری که وقود، شما میخواید چیزی بگید آقا این روشن کنیم، میگن یه چخماقی بود، سنگ چخماقی میزدیم، الان آیا آتشگیری میارید و این کبریت رو میرید میزنید روشن میکنید؟ آن چه با آن آتش روشن میشود، وقود ما یوقد و به، آن چه با آن شعله افروخته میشه، مایه اشتعال، بترسید از ناری که وقود آن و مایه اشتعال آن الناس، نه انرژی فسیلی است، نه انرژی هسته‌ای است، نه چیز دیگری سوخت جهنم. این تصور نیست که مقاکی است و گودالی است و ویل است و چاه ویلی است و جهنم. ببین اصلا خود کلمه جهنم، میدونید بدبختانه بود بگم که فارسی است، چهنم است دیگه، چهنم، جهنم، اصلا فارسی است این کلمه. حالا اینو فردا شب در عربی بودن قرآن یه نکاتی رو میگم که این هم جالبه در جای خودش خدمت دوستان عزیز. این نه مکانی به این معنا که یه جایی بیابانی به وسعت بگوییم کجا و کره زمین و بعد در اون ریخته باشند و افروخته باشند و ابزاری که بخوان با اون آتش بزنند و گروه انسانها رو هم کامیون کنند و اینها رو عرض به خدمتون واریز کنند در این فضا. خیر، وقت النار التي وقودها الناس والحجاره، اون ناری که از درون و وجود خود انسان ها شعله می گیرد بترسید و بپرهیزید. یوم تجد کل نفس ما عملت، آل عمران آیه 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. عالم قیامت عالمی است که انسان ها مواجه میشن و حاضر میبینن تمام اعمال خیر عمرشان را و تمام اعمال شر عمرشان را، تبدل و ان بینها و بینه امدا بعیدا. بعد که مواجه میشن با این اعمالشون، بدان آرزو میکنن که ای کاش فرسنگ ها ما از اعمالمون جدا بودیم، اما چنین اتفاقی نمیفته، دیگه تمام وجودشون همون اعمالشونه. یه وقتی این حدیث رو برای دوستان میخوندم، بین کلام میشه بین پرانتز عرض به خدمتون، حدیث عجیب است که اذا کان آخر یوم، وقتی آخرین روز زندگی انسان و لحظات پایانی است، بعد سه چیز برای انسان ملکوتش و حقیقتش آشکار میشه. یک، اموالش، تمام تلاش اقتصادی عمر یک جا براش حاضر میشه پیش روش، به اذن الهی ملکوتش رو میبیند، حالات اینها رو میبیند. بعد خطاب میکند به این برج بلندی که ساخته است، به این پاساژ فلان، خطاب میکند به تمام اموال، به اون زمینهای اونچنانی شمال، به تمام اینها اشاره میکند و میگوید بسیار خوب، روز جدایی است، من تمام عمر 70 سال 80 سال شما رو جمع کردم، به دادم برسید. به اذن الهی ملکوت اموال به سخن میاد که نحن نکفی که ما کفایت میکنیم تو را به مقدار یک کرباس و کفن، نه بیشتر از آن، ببخشید. یک مرتبه مواجه میشد با یه چهره هایی، با یه کسانی که تمام وجودش رو صرف اینها کرده است، حق و ناحق رو جمع کرد که بتونه آقا پستاکش رو بخونه در هاروارد، بعد بشه پروفسور فلانجا، این آقازاده، این دختر خانم تمام زحمات رو کشید، تمام تلاش رو برد برای این فرزندان، 50 سال پای این حاجی خانم، بالاخره اینا همه براشون حاضر میشه مقابلش. خطاب میکند به این عزیزانش، میگه شما به دادم برسید، کمکم کنید. میگن نحن نشیع و که الا حفرتک، ما تا دم این گودال هستیم با تو، میذاریم زیر خاک، خاک رو میریزیم، بعد باریم فکر مهمونا باشیم که کجا پذیرایی کنیم، کدوم رستوران ببریمشون که آبرومند باشه، ضمناً قیمتش هم مناسب باشه، و عرضم به خدمتون بعدم بار بریم مجالس رو برگزار کنیم، آبرومند برگزار کنیم مجالس رو، بعدم که دیگه بود بریم حسب وراثت و مسائل دیگه‌مونو، اونها هم که هست دیگه، نمیشه که از اونها گذشت، مرگ حق و میراث حق، باید بریم دنبال مسائلمون. یک مرتبه مواجه میشه با یه حقیقت دیگری، نگاه میکنه مینه اطرافش رو گرفتند این ملکوت، میگه شما کیید؟ میگن نحن اعمالک، ما اعمال تو هستیم، ما با تو هستیم تا درون حفرت، ما با تو هستیم تا برزخت، ما با تو هستیم تا قیامتت، ما با تو هستیم یا در بهشتت یا در دوزخت، هیچ جدایی از تو نداریم. مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال، که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. توجه دارید؟ سوره مبارکه آل عمران آیه 180 میگه بل هو شر لهم، پاری از اعمال، بعد سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه، اعمال اینها طوق اینهاست، بخلشون، بخلهایی که در زندگی داشتن به شکل زنجیر در قیامت گردنشون رو میگیرد و طوق اینها خواهد شد چنین و چنان زیباتر. انشالله میرسیم سوره مبارکه مشابه این رو، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کسانی که مال یتیم رو ظالمانه میخورند، اینا مال یتیم که نمیخورند، این اکل به معنای خوردن نیست، تصرفه. کسانی که در مال یتیم تصرف میکنن، اینها مال یتیم رو که تصرف، مال نیست، این که زمین نیست، ملک نیست، دلار نیست، پول نیست، نه، انما یاکلون فی بطونهم نارا، این آتش، این همون جهنمه، این همون آتش الهی است که در وجود ایناست. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، آقا به پوستین خلق نرید، غیبت مردمان نکنید. در این کتاب کوچک بزم دوزخیان من کاملا این نکته عظیم قرآنی رو توضیح دادم، همین آیه رو باز کردم، مثلا این تعریف غیبت، این غیبت، غیبتی که میگیم، این که ببخشیده جمله میگم از همه خانم ها آیان رو اصخاهی میکنم، این تکان دهنده، نه اینکه الغیبت و ادام و کلاب نار،
غیبت کنندگان همون خورش سگان جهنمن که باز برمیگرده به همین ملکوت، کذب من زمعنه ولد من حلال و هو یاکل لهوم الناس بالغیبه، کسی که میره تو پوست و گوشت مردم و میخوره و میدره مردم را به غیبت، گمان میکند حلال زاده است. ولا یقتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید. ایوهب با احدکم من یاکل لحم اخیه میتا، ببینید داره قرآن تشبیه میکنه، نه داره همین ملکوت عمل رو نشان میده، حقیقت عمل رو نشان میده، داره تجسم عمل رو قرآن نشان میدهد. حقیقت غیبت امروز اینه که داریم میگیم ها میخندیم، من بعد مشهدی ها فلان، تهرانی ها فلان، لورا فلان، اصفهانی ها فلان، بعدم شروع میکنیم اسم میبریم چه میکنیم و مجلس آرایی میکنیم برای خودمون و به لجن میکشیم شخصیت افراد رو. ولا یقتب ایاهب با احدکم ان یکون ان یاکل لحم اخیه میتا، حقیقت این ببینید گوشت مردار رو کی میخوره؟ چون سگ در رنده گوشت یافت نپرسد که این شطور صالح هست یا خر دجال، در رنده. چهره حقیقی غیبت و غیبت کننده در رنده و سبوعیست که اکل میته داره میکند، یعنی برداشته میتراشد بدن این انسان رو، گوشت مردار رو اون رو میتراشد و میخورد. این همون حقیقتیه که فردای قیامت با این مواجه میشیم، یا بهشت ماست یا دوزخ ما همینه. توجه فرمودید؟ والذین یکنزون الذهب بالفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، کسانی که طلا و نقره و سرمایه ها رو کنز میکنن. کنز همون چیه؟ گنج فارسیه دیگه، بله، گنج میکنن، دپو میکنن، ذخیره میکنن، از گردش اقتصادی خارج میکنن و چنین کاری رو انجام میدن. فبشرهم بعذاب علیم، اینها رو بعذاب علیم. این عذاب علیم چیه؟ یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکفا بها جباههم و جنوبهم، تمام این اموال میشه همون چیزایی که نقره داغ میکنن، میشه همون جهنم. اصلا اموال خودش جهنمه. صریحا آیه داره مطرح میکنه، هیچ تفسیر و توجیهی هم نمیخواهد، کاملا روشن سوره توبه آیه 34 و 35 مشخص. و من کوتاه کنم سخن رو خدمت دوستان، حالا چه بدش چه خیرش. ببین این آیه که همتون حفظید، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهو. یرهو یعنی چی؟ این ضمیر یرهو یعنی میبیند آن را. به چی برمیگرده؟ فمن یعمل مثقال ذره، مثقال ذره رو ما الان تو دنیا واحد سنجش براش داریم، یعنی یه فوتون کوچک رو بخواید شما این رو به میلیون ها میلیون تقسیمش کنید بعد وزنش کنید، واقعا نداریم الان ما این، نه اپسیلون نه میکرون، اصلا نمیدونم این نداریم که قرآن مطرح میکنه واحد سنجش. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یا شرا یره، ضمیر به خود عمل برمیگرده عزیز من، جان برادر، نه به پاداشش، نه به جزاش، نه به کیفرش، خود عمل رو میبینه، نه اینکه پاداشش رو میبینه، نه اینکه جزاش رو میبیند، این خود عمل رو خداوند به انسان میدهد و یرهو و میبیند و مشاهده میکند. و دیگه هر چه بخواید تو این آیات، یه آیه دیگه هم بخونم که لطافت عجیبی داره، هم خیر و شر رو. یوم تر المؤمنین و المؤمنات، پیامبر روز قیامت میبینی مؤمنین و مؤمنات رو. یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، میبینی که انوار متعالی جلو اینها داره حرکت میکند، راستشون حرکت میکند، اینها در یه سایه از نور با یه ابهت و عظمتی به طرف بهشت دارن حرکت میکنن. بعد یه گروهی میرسن، داد میزنن، آی بیستید، خواهش میکنیم، فلتمسوا نورا، التماس میکنند این منافقان و کافران از اینها که یه کمی اگه میشه تو این ظلمت و نفسا یه قدری به درد ما بخورید و یه ذره از این نورتون بدید. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید تو دنیا باید نورتون رو میآوردید. امروز کسی نمیتونه نور بیاره، این کدوم نوره؟ این همان است که الصلاة نورن، الوضوء نورن، این همان است که اعمال حسنات و شایسته و ایمان و عقیده و عدالت و احسان و همه اینها میشه. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نوره، همه اینها میشه نوری که اونجا حقیقت وجود ما رو میخواد تشکیل بده و بهشت و دوزخ ما رو رقم بزنه. خب ببینید، پس این عمل عزیزان، بگذارید باز هم استفاده کنم از سخن ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اعمال العباد امیر المؤمنین فی عاجلهم نصب و اعینهم فی عاجلهم، اولی با عین، دومی با الف همزه. عاجل با این عجله است، یعنی فوری، یعنی دنیا. انهم یحبون العاجله. عاجل با الف همزه یعنی مدت دار، عجل یعنی جهان بعدی. توجه فرمودید؟ اعمال انسان ها در این دنیا نصب و اعینهم فی عاجلهم، دقیقاً پیش روی این هاست و مواجه میشن با تمام اون عمل در جهان آخرت. امام صادق فرمودن یه مرتبه وقتی که عرض به خدمتون تو اون شرایط سخت قرار میگیری، بعد یه حال خوشی برات ایجاد میشه، بعد مواجه میشی با چیز عجیبی. میگد انا سرور الذی کنت تدخله علی اخوانک فی الدنیا خلقت منه لأبشرک و اونسک وحشتک. میگه من همون شادمانیم که تو در دل یه انسان ایجاد کردی. یه غمی رو از دل یک انسان یادته، یه روزی یه قصه ای رو از دل یه انسانی باز برداشتی و نگذاشتی رنجی به خاطر بیاید. خدای رحمت کنند بزرگی که بر در به خانه خودش در این شهر نوشت به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود نیرزدان که دلی راز خود بیازاری. خدای رحمت کنند بر اون پروفسور حسابی را. به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود نیرزدان که دلی راز خود بیازاری. من اون شادمانی هستم که تو دل یه انسان وارد کردی، غمی رو، گره رو از ابرو باز کردی. من آفریده شدم و خلق شدم تو این عالم، اون سرور تو هم برای این که تنهایی تو رو از بین ببرم، برای این که با تو باشم، برای این که حقیقت بشارت تو باشم. انا رأیک الحسن، من میبینه عجیب صحنه هایی رو، همون که میگید بهشت، همون تعرف و فی وجود هم نظرت النعیم، نظرت میبینه همون زیبایی ها، همون ختام و همسک، همه میگه انا رأیک، من عقاعد تویم که الان این چهره رو دارم برات. انا رأیک الحسن الذی کنت، همونی که قبولش کرده بودی تو وجودت بود. من همون آرام و عملو که صالح الذی کنت تعملو و اعمال تو هستم که عمل میکردی. دیگه اینجا زیاده من به همین بسنده میکنم خدمت دوستان عزیز. با این نکته و فهم این بحث تجسم اعمال در قرآن خیلی از گره ها باز میشه، چه در باب رحمت، چه در باب عقوبت و عذاب. گاهی این سوال رو مطرح میکنند دوستان، همونطور که عرض کردم خدمت، آقا یه عمر 50 ساله 60 ساله اصلا این جنایات انجام داده چه کرده است؟ بعد اون ابدیت و خلود در عذاب که گفتیم بالاخره ممکنه بماند تو جهنم بیرون نیاد، این چه توجیهی داره؟ این تناسب بین جرم و جزا چه مقدار است؟ این چطور میشه این رو بگیم؟ حالا بالاخره بگید آقا 100 سال جنایت کرده، شما 1000 سال، اما این بقیهش ابدیتش ما اینا نمیفهمیم فران اینا ممکن نیست. خب ببینید در دنیا ما مجازات هامون قراردادی است. یعنی میگیم آقا کسی این جرم اجتماعی رو انجام داد، این بزه رو انجام داد، حالا ممکنه اینو به شکل نقدی مجازاتش کنیم. قانونگذار اینو پیش بینی میکنه. ممکنه حبسش کنیم. ممکنه مثلا این رو اصلا تعذیرش کنیم، یا شتمش کنیم، فلان این کارا. همینا قراردادیه. میتونه این باشه، میتونه اون باشه، میتونه این باشه. نسبتاش و تناسبهاش میشه تغییر کنه، میشه کم زیاد باشه، میشه مقدار صفرش اضافه کنیم، کم کنیم. دیگه اینها چیزیه که در میان انسان‌ها مورد تایید قرار میگیرد. اما عقوبت الهی و مصوبت الهی عزیزان قراردادی نیست. با این بحث حل میشه. یعنی در عالم قیامت عقوبت و عذابی که انسان به لحاظ اعمال دنیوی داره عذاب نیست. نفس عین حقیقت و خود عمل است. خود ماهیت عمل این اقتضا رو داره. ما تصور میکردیم که یه کاری انجام دادیم، مگه یه شلیک گلوله چقدر زمان میبره؟ آقا یه طرح کوبیدی، آقا بالاخره این رو زامن رو کوبیدی، دو ثانیه، یک ثانیه شلیک کردی، یه جانی رو گرفتی. بعد فکر میکنی این مثلا به لحاظ زمان، به لحاظ کیفیت اینو بخوایم بسنجیم، فکن نما قتل ناسه جمیعا، این مثل این که 7 میلیارد رو کشتی. یعنی چی فکن نما؟ یعنی در جهان آخرت بازتاب این میشه 7 میلیارد، نه یه نفر. این همون رو بهت میدن، همون رو بهت برمیگردونن. گاهی من عرض میکنم ما بذارید خود من معلم رو بگم. گاه ممکنه من یه بی‌توجهی و بی‌التفاتی کردم به دانشجو، به شاگرد خودم. گاهی صدمه‌ای به لحاظ روحی و فکری ممکنه بهش وارد کرده باشم. گاهی شده در عالم تنهایی خودمون استغفار کردیم برای اون کسی که از ما آموخته است و برای اون کسانی که از اونها آموختیم، برای متعلمان و معلمین. ممکنه این یه تأثیری در زندگی این انسان گذاشته که تمام مسیر زندگیشو عوض کرده است. ممکنه از یه برخورد من و شما عزیزان یه جانی بیرون بیاد. میبینیم؟ چشمون میبینه؟ گاهی میام من یه طلاق توی خانواده شکل میگیره به ناحق و ناروا. بعد عوارضی که این پدر و مادر دارن، خود این فرد داره، در نسلهای بعدی کی میخواد این رو بفهمه و به سنجه الان؟ با چه مقیاسی میخواییم بفهمیم این رو؟ یه سنگ رو میندازی تو این آب، اگر باز باشه اون موج پایان داره به لحاظ فیزیکی؟ نه، میره تا ساحل. این میشه اون چیزی که در قیامت به ما برگردانده میشود. حالا خیرن کاند او شر را، میخواد اعمال شرمون باشه، همینطور هم اعمال خیر. اونم این عمل رو وقتی میدن دیگه میشه اون که انسان مواجه میشه. بعد تو روایات داریم وقتی مثلا انسان های میان نگاه میکنن وارد بهشت، اون موقعیت ها بهشون داده میشه، اون مقامات عظیم، بعد اینا میگن ببخشید مثل این که اینجا اشتباه شده، ما هم چیکارایی نکردیم که تو دنیا. میگن نه اشتباه نشده است، اینجا اشتباه نمیشه چیزی. میدونید این اون عمل شماست. بعد انسان به خودش میگه کاری نبود اون عملم، اما ماهیت و حقیقت اون عمل این است. هازا به تعلیم و کما ولد و کما القرآن، گاهی تو روایات داریم. این مقام عظیم این چینی که میبینی که نزدیک موسای عمران است، این بخاطر آن است که فرزندت رو با وحی و کلام الهی چنان دمساز کردی که زندگی او عوض شد و تغییر کرد. این پاداشش که خدا امروز به تو داده است، یعنی این عملت، نه پاداش، این عملت هست که با اون مواجه میشی. و دیگه اینجا عزیزان دنیا دنیا میتونم بگم اگر سالها بنشینیم این بحث رو بررسی کنیم دامنه دارد و جا دارد که من به همین مقدار بسنده میکنم. و خلاصه کار روشن شد خدمت دوستان عزیز، دیگه فکرمون رو نسبت به بهشت، نسبت به دوزخ به گونه ای قرار بدیم که بدونیم از همین الان ما در حال ورود، ساختن، مهیا کردن بهشت یا دوزخیم. با تک تک کلماتمون به دیگران، با تک تک بندهای اعتقادی و عقیدهیمون، با جز جز اعمالمون. دیگه گمان نکنیم که آقا خدا این کار نکن که خدا با آتش جهنم بسوزاندت، خدا بندازندت تالا به تو جهنم، این حرفا رو نداریم. اون آتشه نیست، آتش از درون وجود ما می روید و بس. اون حکایت وقتی خدمت دوستان خوندم که داد درویشی از سر تمهید سر قلیان خیش را به مرید، گفت که از دوزخ ای نکو کردار قدری آتش به روی اون بگذار، شنیدیم که امان از زغال خوب، از زغال خوب مال جهنمه، قدری آتش به روی اون بگذار. بگرفت و ببرد و باز آورد، عقد گوهر ز درج راز آورد، گفت در دوزخ هر چه گردیدم درکات حجیم را دیدم، آتش و هیزم و زغال نبود، چیزی از بحر اشتعال نبود، هیچ کس آتشی نمی افروخت، ذاتش خیش هر کسی می سوخت، ذاتش خیش هر کسی می سوخت. همین الان یا تو دوزخیم، همین الان یا تو بهشتیم عزیز من. خدایا با آبروی سید الشهدا به آیه آیه قرآن فهم این حقایق ناب به کلامت رو نصیب و روزی ما بگردان. فرمود زوقو ما کنتم تکسبون، نه به ما کنتم تکسبون، همونی که عمل کردید مستمر و هموار در دنیا امروز با آن برخورد میکنید و مواجه میشید. البته بدانید کذب الذین من قبلهم، کذب الذین من قبلهم، فأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، گفت تا چرخ فلک بر سر دور است، دنیا همی طور است به تعبیر اون همشهری ما، کذب الذین من قبلهم، قبل از شما هم ماجرا همین بوده است، الان هم همینه، بعد از این هم خواهد بود، که متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن، گروهی میشن یهد الله، گروهی میشن یوزل، در قبال هدایت الهی اقبال و ادبار کاریست که وجود دارد. اما کذب الذین من قبلهم، قبل از شما همین تکذیب ها بود. فأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب اومد براشون اما من حیث لا یشعرون. آقا آجیر سفیده، نارنجی میشه، آجیر قرمز رو میزنن، خب ما هم تا موقع خودمون رو جمع و جور میکنیم میریم پناهگاه. اما اگر بدون آجیر آمد، آجیر رو از اون بالا زد، بعد ماجرا چیز دیگری میشه. گفتن حالا تو ذهن افتاده است، یه چیزی دیدن، یه عرض به خدمتون، زلزله خفیفی دیدن، مردم بلند شدن آمدن تو خیابونا، تو پارکا شب رو موندن، اتفاقا وسط شب هم زلزله اومد، سطح کاهش و آسیب انسانی میشه چی؟ به حداقل میرسه دیگه. اما اگر مانند مردم بم ساعت 4 صبح 5 صبح همه در رخت خواب بودند و لرزید هفت و خورده ای ریشتر، بعد چه اتفاقی میفته؟ میشه 30,000 جنازه روی دست یه ملت، میشه من حیث لا یشعرون. فرمود اگر خدا عذابش رو بیارد با اطلاعی قبلی و با ستاد بحران قبلی و این حرفا نیست، من حیث لا یشعرون میاد، بدون هیچ احتمال و بدون هیچ تصور و بدون هیچ. فأذاقهم الله الخزی فی الحیات الدنیا، خداوند فأذاقهم الله الخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الاخره اکبر لو کانوا یعلمون. نکته ظریفی رو بگم، عرضم رو جمع کنم خدمت دوستان. فأذاقهم الله، اونهایی که مستوجب این عذاب میشن، خدا میچشاند اینها رو در همین دنیا به حیات دنیا، خزیه خاری، ذلت، رسوایی. البته بدیهیست این عذاب نیست، ولی عذاب الاخره اکبر، و اون عذاب حقیقی اکبر، اون عذاب آخرت است که لو کانوا یعلمون، ای کاش میفهمیدند و میدانستند حقایق رو و فکر دیگری برای خودشون میکردن. لو کانوا یعلمون. دقت بفرمایید، این نکته بسیار مهمیست عزیزان، که این عالم قیامتی که گفتیم و این اعمالی که گفتیم، این مال اون جهان با تمام استانداردها و اتمسفر اون جهان است که ظرفیت اون رو داره که منشور باشد. دنیا استعداد بازگشت برای عمل ما رو نداره، یعنی دنیا ظرفیتی نداره که ما کار خیر انجام بدیم و تمام عین کار خیرمون به ما بازگردد، یا کار شر انجام بدیم یا تمام کار شرمون به ما بازگردد. خیر، اصلا دنیا کوچکه، برای این آفریده نشده، این ظرفیت رو نداره. اما این به این معنا نیست که انسان ها اون چرا که عمل میکنن تمام نتیجه عملشون رو فقط در عالم قیامت و جهان بعدی میبینن. یه شمه هایی و گوشه هایی خداوند به عنوان مشنمونه خروار در همین دنیا، ولو به تعبیر منطقیون به شکل موجبه جزئیه، برمیگرداند به انسان ها در همین دنیا، که شواهد اون رو هم گاه قرآن بازگو میکنه، روایات ما باز میکنه، نمیدونیم. خدا رحمت کند قدیمی ها، اونا به زبان خودشون میگفتن دنیا داره مکافات هست، درست میگفتن، در همین حد درست میگفتن. اینجا قرآن میفهمد ما در همین دنیا یه خزی میدیم، به این سادگی نیست که قصر در برن در همین دنیا. گاهی در مورد بعضی از اعمال تصریح شده که در همین دنیا یه چیزهایی رو میچشونه خدا بهش. مثلا در مورد رفتار با والدین عزیزان، حقوق والدین، این رو همیشه گفتیم وقتی بحث آق میشده در متون ما، آق والدین گوار میکردن مثلا چی؟ بعضی از قدیمی ها میگفتن برو بچه آقت میکنم، آقنامه تو مینویسم، از ارث محرومت میکنم. مثلا اینا نیست، کلمه آق ظلمه، آق والدین ظالمه، پدر مادر اصلا نه گفتنیست، نه شیدنیست، نه ارث کسی محروم میشه، نه هیچی. این بحث خداست و وجود انسان به سزای الهی. ظلم به پدر و مادر، این روایات معصومین اینه که در همین دنیا گریبان آدمی را میگیرد، به قیامت نمیماند. خزی دنیا را همینجا خدا به ظالم به پدر و مادر میده، کمون که عکسش، اگر کسی محسن به پدر و مادر است و بار به پدر و مادر است، تو همین دنیا دستگیرش میشه. بله عمده اون اونسو، اما در همین جا هم میبیند کرامت را، میبیند گشادگی را، میبیند عنایت را، میبیند احترام و حرمت اجتماعیشو وقتی که هر این وعده خداست مال همین دنیا. معصومین فرمودن علیه مصطفی. دو، کفران احسان، اینی که کسی به تمام اخلاص و وجود محبت امام میکند. ما هم اونچنان دستشو داغ میکنیم که میگه اتق شر من احسنت الی، بپرهیز از این که تو این دور زمانه به کسی خوبی کنی. گفتن لعن الله صاد طریق الخیر، خدا لعنت کنه کسی که راه خیر رو تو جامعه میبنده. آقا این زمین افتاده، مشکلات این چنی. گفتی مشکلی نیست، من تو سخت‌ترین شرایط بودم، آقا این مش پسنداز رو گذاشتم برای این دختره، تو عقد نمیدونم برای این، برای جهیزیه این، برای فلان، برای مشکلات آتی که سررسیدهای بعدی، دادم تمام این سرمایه رو، اینم برداشت و برد و خورد تمام. بعد کسی تو این جامعه حاضر مشکل دیگری رو حل کنه وقتی این صحنه رو میبینه؟ یعنی باب خیر رو چیکار کردیم؟ بس این فهمیدن خدا لعنت کنه چنین کسانی را که وقتی بهشون محبت میشه سوء استفاده میکنن و مقابله به عکس میکنن. در همین دنیا چنین کسانی شرش رو میبینند و گریبانشون رو میگیرند. این دو مصادیق دیگه هم داره در روایات ما که من دو نمونه رو عرض کردم خدمتتون. اینجا هم فرمود ذات حرف عزاقهم الله الخزی فی الحیات الدنیا، این مار دنیاشون که این جهان کوه هست و فعل ما ندا. باز می آید نداها را صدا. مقابل کوه می ایستید، صدا می زنید، میگید حسن، میگه حسن حسن حسن، پژواکش برای شما بر می گرده. ولی یه بخشی از اعمال ما تو همین دنیا پژواکش بر می گرده، میشه خیزی به تعبیر قرآن فل حیات دنیا. اما ولعذاب الاخرت اکبر. چرا عذاب آخرت اکبر است؟ چون تو دنیا هر عذابی رو، هر دردی رو، هر بلایی که بگیم، بالاخره یه روزی در انتظار آن این که پایان شب سیاه سپید است. هر بیماری، دردی، ابتلایی، خوشحالیمون اینه که نمیمونه، این نیز بگذرد، این نیز بگذرد، بالاخره عرض بخه آن چه دیدی برقرار خود نماند، آن چه هم بینی نماند برقرار. دیگه نهایتش مرگ، دیگه با مرگ انسان راحت میشه دیگه. نهایتش اینه که این درد جانکاه و اونچنانی، این کانسر فلان، بالاخره روزگار انسان رو چه کرده است؟ نهایت مرگ. میگیم الحمدلله چی شد؟ راحت شد بنده خدا. واقعا هم همینطوره. الا موتون یبا فاشتری و هاذا الاش مالا خیر فی. شاعر عرب میگه کجا مرگ میفوشن من بخرم فلان چنین. واقعا گاه مرگ، اما عذاب آخرت مقیمه، عذاب مقیم، عذاب علیم، عذاب مهین، عذاب عظیم. وای، مگه میشه اینها رو تفسیر کرد و تعریف کرد؟ مگر این عذابی است که بشه براش چاره این کرد؟ مگه مرگ وجود داره اونجا؟ یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. آن به آن میمیرند و زنده میشن، اما مرگی وجود ندارد در اون عالم، پایانی وجود ندارد، زمان به این معنا وجود نداره که به این شکل زمان متصور اینجا. لذا میشه قرآن فرماد خدای اکبر میفرماد ولعذاب الاخرت اکبر، اکبر، بسیار عظیمتر و بزرگ. لو کانو یعلم. اما اینجا مشکل، مشکل جهل. اگر بدونن مردم به این حقایق و به این معرفت و علم برسن، دست و پاشون رو جمع میکنن. فلقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ما خیلی بهتون لطف کردیم، قرآن میفهمن به مقتضای همه جور فهمتون، به مقتضای همه جور استعداد و سلیقتون، این حقایق رو جور جور، شکل شکل براتون میگیم تو این کلام. گاهی در قالب اصول و استوار اعتقادی میگیم، گاهی در قالب حکایت میگیم، گاهی در قالب حکم میگیم، گاهی در قالب همه جور براتون میگیم. و ناطق کامل چو خانباشی بود، بر سر خانش سر آشی بود. به مقتضای هر جور که بخواید، قویید، متفکرید، عرض به خدمتون قوی و ذهنید، اقویاء العقولید، یا نه حوصله ندارید، کم حوصلهید، همه جور براتون میگیم. ببینیم آیا کفایت میکند شما را؟ آیا به راه میآیید یا به راه نمیآیید؟ انشاءالله شرح این آیه خیلی مهمه، میگذارم برای فردا شب خدمت دوستان عزیز و مسائل بعدی و مباحث بعدی که به دنبال اون خواهد آمد. پروردگارا به آبروی سید شهدا و آیه کلامت و این زمان و زمین، خدایا آن با آن دلهای ما رو به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان، چشم جان ما را و دل ما را به حقایقی که پیش رو داریم، عالمی که پیش رو داریم آشنا بگردان و بکشا. صلواتی نعت بفرمایید. خب من طبق معمول امشب ششمین ویژگی یزیدیان رو عرض میکنم خدمتون. سال گذشته ما ویژگی عاشورایان رو میگفتیم، 10 تا خصلت رو که الان دوستان دیدم دیروز امروز دیدم که کانال میگذارن، هر روز همون مباز پارسان رو میگذارن، اون 10 تا رو هر روز یه ویژگی رو میگذارن. ششمین ویژگی، ببینید دیروز عرض کردیم خدمت دوستان، حرام خاری، لقمه حرام. فرمود من اتبوتون کن من الحرام، شکمتون پر از حرامه که مقابل پسر پیامبر ایستادید. برگشتیم قبلش، فراموش کردن یاد الهی و ذکر الهی، پرداختن به فجور و الحاد، به فسق. برگشتیم به اون دنیا زدگی، همه اینها رو کنار هم بچینید، این ششمی از دلش متولد میشه، این ششمی که الان میگم، قساوت قلب و بیرحمی، سنگ دلی و بیرحمی، از ویژگی های بارز و آشکار یزیدیان بود که دیگه تو هر عصر و زمانی میتونه خودش رو نشان بده و آدمی رو یزیدی کنه. خب فقدان ذکر الهی و دوری از ذکر خداوند و یاد الهی طبعا چنین بلایی رو سر انسان میاره. فویلون للقاسیت قلوب هم من ذکر الله، آیه رو خوندیم، وای بر اون دلهای سنگ از یاد الهی. یه وقتی خدا و پیامبر گفت ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر فظ باشی، خشن غلیظ القلب باشی، همه چی از دست میره، همه میرن. این چی میشه عزیزان؟ این جان و دل انسان به یه قساوتی میرسد که قرآن میگه کل حجاره او اشد و قسوتن، از سنگ هم سختر و بیرحمتر و نفوذ ناپذیرتر. دیگه همه این مواردی که عرض کردم دست میده و از دلش میاد جنایات، از دلش میاد طغیان ها، میاد بیرحمی ها و خشونت هایی که انسان متحیر میمونه. چی میشه یک انسان میتونه اینقدر خونخوار باشه، میتونه اینقدر خونریز باشه، میتونه اینقدر جانی باشه، اینقدر سفاک باشه؟ قصه نیست، داستان نیست، در طول تاریخ بلکه در عصر زمان خود ما هم دیده میشه و جنایات جاری در عصر زمان خودمون رو هم داریم میبینیم و کاملا این قساوت ها و سنگدلی ها در وجود یزیدیان در عصر زمانی مثل این که ویژگیه و یه خصلته براش. اما من عرض میکنم که عجیب این دیده شد نمیشه، من از تحریر این غم ناتوانم که تصویرش زده آتش به جانم، تو را طاقت نباشد بر شنیدن. شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. یعنی کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید. اونجا نمیشه اصلا یه مقطع تاریخ بشر، این چه مقطعی بوده این روز عاشورا عزیزان؟ تا غروبش، تا اون لحظه‌ای که تسابق القوم علی نحب آل رسول، مسابقه دادن به هم برای غارت. غارت کی؟ کسانی که 72 تنشون روی خاک افتادند، این دختر و زن و کودک و آتش دادن خیمه ها، اینها رو در بدر گرفتن و گوش این رو کشیدن، گوشوارش در آوردن و معجر از سر این برداشتن و و و چه کردند اون روز تا شب این کوفیان و این یزیدیان؟ چه قساوتی نشون دادن روزش، چه قساوتی نشون دادن. واقعا چی رو نگذاشتند اینها دیگه؟ چی رو نگذاشتن؟ فروگذار نکردند از هیچ. دیشب خدمت دوستان از قاسم ابن حسن گفتیم و تو مجالس عبدالله حسن رو صبح گفتیم خدمت دوستان در مسجد قبا، اینا مگر چه سن و سالی داشتن؟ عمرو بن جناده رو که اون روز میگفتیم خدمت دوستان امیری حسینان و نعم الامیر، 11 سالش 12 سالش بود. عزیز من، بالاترین قساوت میتوان گفت در حق کودکان عمل میشه، لذا تاریخ فراموش نمیکند صبرا و شتیلا را، ولو به درک رفته باشد چارون لعنت الله علیه، قانا را فراموش نمیکنه هیچ وقت بشریت، کودکان پاره پاره شده فلسطینی رو فراموش نمیکنه حافظه. یه کودکی کنار مدیترانه اونطور میفته، بعد میبینی تو دنیا چه موجی را میندازد، این کودک 5-6 سال جنازش و اون مینووس اون کودکان یمنی رو، اون تکه های بدنی که افتاده بود رو اون آهنها، کی میتونست تحمل کنه و نشان بده ببینه؟ یعنی بالاترین قساوت و جنایت و بیرحمی رو میشه گفت در حق کودکان عمل میشه و انسان عمل میکرده، در طول تاریخ عمل میکنن. یه وقتی خبر رسید به پیامبر که خالد ابن ولید در فلانجا سمیعا با یه گروهی در افتاده است و چند تا کودک رو کشته با والدینش، پیامبر ناله زدن، اومدن تو مسجد النبی در حضور جمع دستشون رو بلند کردن رو به قبله، گفتن اللهم انی ابرا مما صنع خالد، خدایا من بیزاری میجویم و پناه میبرم به تو از آن چه خالد انجام داد. علی بلند شو، سریع امیرالمومنین فرستادن، فرمودن برو عذرخواهی و معذرت من رو به اینها برسون، برو راضیشون کن، برو دلهای این قبیله رو استمالت بکن و خالد رو بیار. توجه دارید؟ وقتی به کودک میرسه دیگه اوج جنایت و قساوت رو باید ببینیم. پس این ویژگی عجیبی است، این قساوت قلب و این بیرحمی و این جنایت موج میزند از کسانی که دیگه یزیدیان بالاخره در طول تاریخ این چنین بودند و این جماعت هم که سوابق خودشون رو نشان دادند. حالا این قساوت در حق کودکان سخت‌ترینشه، از همینجا من نقب میزنم. حالا اگر این کودک شیرخوار بود چه؟ کدام قاموس بشری میپذیرد که در حق یک شیرخوار بخواد جنایتی انجام بشه؟ مگر حیات رو از یک کودک شیرخوار گرفتن چقدر نیاز به سلاح جنگی داره؟ با چیکار کرد؟ بگذارید مقتل رو بخونم خدمت دوستان. امشب حال عجیبی است در محافل حسینی عزیزان. ولما رأى الحسین علیه السلام مسار فتیانه و احبته عزم علی لقاء القوم بمحجته و نادا. دیگه اون لحظاتی است که امام نگاه کردند و تمام بدنها روی خاک غلتیده است، افتاده است، از علی اکبر و از عباس ابن علی، از تمام این یاران همه بدنها روی خاک افتاده است. دیگه اینجا جایی بود که امام با تنها به میدان نبرد برود. عزم علی لقاء القوم، تصمیم رو عزم کرد و نادا، اما فریاد برآمد هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، حجت رو تمام کرد. آیا یه مرد تو شما پیدا نمیشه از ناموس پیامبر دفاع کن؟ هل من موحد یخاف الله فینا، یه موحد تو شما نیست؟ یه خداشناس نیست؟ هل من مقیس یرجو الله به اقاستنا، یه انسان دادرس نیست تو شما که ببیند چه اتفاقی داره میفته؟ هل من ناصر ینصرنا، یه ناصر و یار پیدا نمیشه در میان شما؟ وقتی این صدای سید و شهدا بلند شد، فرتفعت اصوات و نساء بالعویل، بانوان حرم درون خیمه ها صدای آقا رو شنیدن، دانستن که حسین تنهاست، دیگه کسی نداره و یاری نداره. صدای ناله زنان خواهران بزرگوار بلند شد. تا که حضرت صدای ناله و زجه زنان رو فهمیدن، برگشتن به طرف خیام. فتقدم الى باب الخیمه، اومدن مقابل خیمه. خب امام چندین بار اومدن روز عاشورا، هی میجنگیدن، هی میومدن برای یه کاری میومدن. این صحنه رو که دیدن اومدن و قال لزینب، و رو کردن به عقیله عرب، فرمودن به خواهرش زینب، ناولینی ولدی صغیر حتی اودعه، خواهرم این کودک صغیر من رو بده تا با او وداع کنم. ناولینی ولدی صغیر حتی اودعه فاخذه، گرفتن این کودک رو. خب دیگه چند روز است که رباب آبی نخورده است، طبعا شیری ندارد که به این کودک بخوراند. این تلزی داره دیگه، داره دست و پا میزند از آتش این بچه. وقتی دادن این کودک رو و این رضیع و شیرخوار رو به سید و شهدا و پدر، وقتی در آغوش بابا قرار گرفت، آرامش پیدا کرد. یه آرامشی از وجود سید و شهدا منتقل به این شیرخوار شد. فاغذه، آرامش کرد سید و شهدا. و اومع الیه لیقبله، دیگه خیلی سنگینه این قسمت مقتل عزیزم. حضرت سر رو پایین آوردند که ببوسند فرزندشون رو، بوسه بگیرند از او، لیو قبله او. اما قبل از اینکه لبهای سید الشهدا بیاد و منعطف احوال تقبیل طفلهی فقبل منه قبله السهم منها را، قبل از اینکه لبان حسین به گونه علی قرار بگیرد، فرماه و حرملت ابن کاهل الاسدی، حرمله تیر رو رها کرد به سهمن، به تیری که فوقع فی نهره. نهر میدونید یعنی کجا؟ این قسمتی که این دوتا استخوان به هم میرسه یه گودی داره، اینو میگن نهر. تیر در این قسمت وارد شد، گاهی تو مقتل داره فزبهه، گاهی تو مقتل داره فخرقه. این کاغذ رو بگیرید میشه فخرقه، پاره کرده. فزبهه فقال علیه السلام لزینب، حضرت ایستادن در مقابل خیامن این اتفاق افتاده است، فرمودن خوزی، خواهر بگیر، کودکم رو بگیر. ثم تلقى الدم، به کفه دستشون رو گرفتن زیر گلوی نازنین این طفل، دست پر از خون شد. فلما امتلأت رمى بالدم نحو السماء، خون رو حسین به آسمان پاشید. ثم قال هون علی ما نزل بی انه بعین الله، خدایا اون چه بر ما میگذارد چون در حضور توست بر من حسین آسان است، خدایا این قربانی را از آن رسول به فضل و کرم خیش بپذیر. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.